نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان، معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهاییست که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه،
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه راه و بیراه خدمت شما هستیم. عرض سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز با آرزوی سلامتی. عنوان این برنامه در سلسله مباحثی که در باب معنویت‌های نوظهور داریم خدمتتون، عوامل شکل‌گیری و توسعه فرقه‌ها در جامعه ایرانی و علل جذب و گرایش افراد به اونها هست. و همچنین این برنامه کار مشترکی است با مشارکت فرهنگسرای اندیشه. در همین رابطه و در این برنامه شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. خب اجازه بدید در این برنامه معرفی بکنم میهمانان محترمی رو که در خدمت شو هستیم. به عنوان کارشناس، جناب حجت الاسلام آقای دکتر داوود کمیجانی، رئیس مرکز شیعه شناسی امام هادی علیه السلام، خدمتتون هستیم برای سلام عروسی با شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم. میهمان دیگری هم جناب آقای دکتر احمد غفاری، عضویت مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، به صورت تلفنی خواهیم داشت که در خلال برنامه به ما ملحق خواهند شد. خب چنان که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، موضوع این برنامه عوامل شکل‌گیری و توسعه فرقه در جامعه ایرانی است. که در همین رابطه اجازه بدید بحث رو با این پرسش آغاز کنیم که چه عواملی منجر به شکل‌گیری این فرقه ها و در واقع گروه هایی که ذیل جنبش های نوظهور معنوی در جامعه ایران شده، این عوامل به نظر و زعم حضرت عالی چیست؟
خدمتتون عرض کنم که عرفان های معنوی گرا، عرفان هایی که در ادعای خودشون بحث معنویت و ماورا شناسی دارن، در دهه 70 تقریبا وارد ایران شدن. البته پیشینه هم داشت، در زمان گذشته حکومت پهلوی در اواخرش، اگه به ذهن داشته باشین، کتاب های کاستاندار اومده بود در ایران در دهه 50 و خیلی مورد توجه قرار گرفت. اون عرض کنم که کتاب های 12 گانه که او داشت در خصوص یک مکتب سرخپوستی که دون خان داشت و خب خیلی تأثیر گذاشت. در این حال خب کسایی مثل کاباک و دیگران اومدن و حرکت های کابالاییست مطرح کردن در ایران که حالا بحثش متفاوته از بحث امروز ما. در دهه 70 در ایران یه حجمه علاز فرهنگی به وجود اومد و یه موجی از این باورها وارد فرهنگ و جامعه اول تهران و بعد شیراز و اصفهان و شهرهای بزرگ شد. اونجایی که ارتباطات فرهنگی و تعاملات فرهنگیشون با خارج از کشور بیشتر بود و بعد این موج بالاخره با یک نوسانی تا اواخر دهه 80 ادامه پیدا کرد، که البته با تلاش گسترده به داخل مراکز فرهنگی که ما داریم، از جمله سازمان تبلیغات و خود بسیج و بعد از به هر حال ارگان‌های خاص، تأثیر خوبی داشت و تونستن مقابله کنن با این موج و به نتیجه هم رسیدن که البته الان دیگه اون دیدگاه ها و اون موج فکری عظیمی که جوان ها رو تحت تاثیر قرار داده بود تا یه حدی فروکش کرده. البته مثل آبله میمونه دیگه، یعنی بهبود پیدا کرد اما اثر خودشو داره و هنوز در قسمت هایی از اون جامعه فکری ما به نوعی آماده فرصت برای اینکه دوباره یه حیات پیدا کن.
بله.
حالا عرض من اینه که ما در خصوص یک پدیده میتونیم با یک پیشتوری نگاه کنیم یا میتونیم به عنوان یک کسی که میخواد پژوهشی داشته باشه یه دیدگاه بیرون نگرانه داشته باشه، به اصطلاح میگن آوتسایدر مثلا.
بله.
یعنی که ما از یک بی‌طرفی و از یک زاویه‌ای که تقریبا تعلق فکری نداریم به این مسئله نگاه کنیم،
سویه و پیش فرض نداشته باشیم.
مثلا فکر کنیم که من خارج از تهران و ایرانم، میخوام راجع به این مسئله یک قضاوتی کنم. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که دو گونه عامل وجود داشت، یکی این که بعضی از گروه های خارجی و دوستانشون در داخل کشور در ارشاد در بعضی از مراکز عرض کنم نشر فرهنگ مثل انتشارات مثلا کتاب های اومد تو کشور از اوشو. مثلا شما در کشور ما قریب به 85-86 تا کتاب چاپ شد، ترجمه شد و چاپ شد. یا مثلا از پاولو کویلی کتاب های متعدد چاپ شد و متاسفانه بدون نظارت نیروها و مثلا اون مسئولین فرهنگ ما
درسته.
در بعضی از مدارس، در بعضی از نمایشگاه های عمومی، اونجایی که بالاخره نسل جوان باش ارتباط دارن، اینا بدون مانع پخش شد و توضیح شد.
آیا تو به نظرتون این جریانی که از ترجمه ها ایجاد شد همینجور که میفرمایید، این چه عللی داشت که به یک باره میبینیم به این شکل گسترده از شخصیت های مختلف این جریان ها ما یک گویی شبه نهضت ترجمه در این داستان میبینیم؟
اولا که باید توجه داشته باشین که هر نهضت این گونه ای یه هزینه های خاصی داره.
بله.
این که این هزینه ها از کجا تأمین شد، چه از خارج از کشور چه از همسویای اونها در داخل کشور، بحثی است که حالا باید نیروهای محقق و یا امنیتی ما روش کار کنند. اما الاز داخلی وقتی که یه ایده جدیدی مطرح میشه، ایدهی که به معنویت انسان کمک کنه، خب از اون طرف هم متاسفانه ما در بیان امروزی دیدگاه های معنوی اسلام ضعیفیم و جوانان ما با افکار جدید میخوان روبرو بشن.
بله.
به قول قدیمی ها این اصطلاح هست که در هر امر جدید لذتی وجود داره و این مسئله که فی کل امر جدید لذتون باعث شده که جوان ها بالاخره توجه کنن. البته چون به اون چیزی که میخواستن نرسیدن، بعد مدتی هم کنار گذاشتنش.
بله.
درسته که همکاران ما و دوستان فرهنگی ما خیلی تلاش کردن برای آگاهی دادن، چه در مدارس، چه در دانشگاه، چه در عموم جامعه، و خب این مؤثر بود بر اینکه تصمیم بگیرن جوانان که از این فرهنگ ها استفاده کنن یا نکنن. اون کارایی ضعیفی که اینا داشتن، اون موهوم‌گرایی که وجود داشت، اون مباحث هرمنوتیک و بدون توضیح منطقی که در این مجموعه وجود داشت، باعث شد که جوانان پس بزنن. یعنی اون چیزی که میخواستن در حقیقت نبود، این مطالبی که اینا مطرح میکردن. البته من اگه لازم شد دونه دونه واسه اون توضیح میدم هر کدوم از مکاتبی که میفرمایید، اما در مجموع اینه که این آتش هنوز وجود داره. ما باید به این نیاز معنوی جوانان توجه کنیم و معنویت واقع گرایان اسلامو برای اونها به گونه بیان کنیم که میفهمن و میتونن استفاده کنن.
از در واقع در اصلی ترین علت فرهنگی اجتماعی از تاریخ معتقدید که چون از یک سو یک آتش معنوی وجود داشته و از این سو ممکنه کارهایی که باید متناسب با این مخاطبین جدید و جوان و متناسب با فضای بروز جامعه ارائه شده کم بوده، از این رخنه ها، این جریان ها استفاده کردن و این کمک کرده به گسترش اونها در فضای ایران. آیا درست متوجه از استادی بود؟
یعنی ما عوامل بیرونی داشتیم، همراهان داخلی داشتیم، اما از این طرف خلأی هم وجود داشت که این استقبال به وجود اومد. یه نکته ای هم من باید خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید، اعتقاد به معنویت با اون چیزی که ما تصور میکنیم فرق میکنه، مخصوصا در علم تطبیق ادیان. معنویت از لحاظ ریشه ای که خب میدونید که یکی از واژه های ایرانی است، یعنی در زرتشت که 3700 سال پیش در ایران ظهور کرد.
بله.
و طبق آیه 17 سوره حج از دین های الهی است. ما یه مینو داریم، یه گیتی.
بله.
گیتی عالم ماده رو میگن، مینو عالم معنوی رو میگن. این اعتقاد که بعدا معرب این میشه معنویت، مینوییت. بله. میشه معربش میشه معنویت. بحث معنویت به این معناست که ما اعتقاد داشته شیم به عالم ماورا، و این یک اعتقاد بسیار کهنه، مخصوصا در ایران. شما میدونید که ایران جزء چهار مهد تمدن دنیاست، یعنی بین چین و ماچین. ماچین یعنی چین بزرگ.
بله.
و خدمت رو عرض کنم که ایران و مصر و یونان که بعداً روم هم الحاق شد، ما قدیمی ترین تمدن رو در دنیا داریم و ریشه و فرهنگ تمدن در ایران خیلی خیلی عمیق‌تر از بقیه جاهاست.
از خواهیم کنم دکتر، خلال صحبت این پرانتز باز کنم، اشاره خوبی فرمودید به ریشه یابی لغوی اصطلاح معنویت که به مینوی عالم مینوی برمیگرده در ایران و ایران کهن. نسبتش با واژه جدید و معاصر معنویت اسپریچوالیتی یا اسپریچوالیزم چیه؟ آیا میشه بینشون چیز مشترکی یافت یا اساساً متمایز؟
در یک مورد مفهوم حالا در ایران که خیلی عمیقه، یعنی شاید بیش از 4000 سال پیش اینجا در ایران ما مکتبی داشتیم که حالا میترا آناهیتا مطرح میشه در روم، در ایران مهر و ناهید است.
بله.
که الان از اون ایام دو چیز واسه ما مونده، یکی شب یلداست و یکی خدمت رو از کنم عید نوروزه، که تقریبا 30 کشور دنیا هنوز بهش پابند هستن، در فرهنگشون هست.
بله.
در این فرهنگ آنیمیز وجود داشت، یعنی معتقد بودن که در اجرام و اجسامه که در دنیا هستش روح وجود داره. بله. البته خب این با اون چیزی که در اسلام هستم خیلی تفاوت نداره. وقت خدا ما میفهمن یوسف به حل الله ما فسمات ما فل عرض، یعنی هر چی در آسمان ها و زمین هستن خدا رو تسبیح میکنن، پس روح دارن. اینی که میشنویم مثلا در سوره نمل که مورچه با سلیمان سخن گفت یا هدهد گزارش داد، این کلا دمنه که نیست، این واقعا هدهد حرف زده، مثل یک جاسوس جامعه شناس، مثل یک کسی که میتونه تحقیق کنه و تحلیل کنه.
یه وجه باطنی و ملکوتی دارنش.
در حقیقت شعور در طبیعت که یک امر جاری است و این در فرهنگ اسلام وجود داره. به هر حال این آنیمیز البته یه بحث دیگری است، نمیخوام بگم که همانند سازی کنیم. میخوام اینو عرض کنم که در ایران با غرب متفاوته، فقط در یک جا یک اشتراک هست و اون که باور به دنیا ماورایی که است اعتقادات کهن انسانی است. و در قبایل بدوی آفریقایی که هنوز هستن یا در آمازون و حتی در همین الان در جوامع بسیار مدرن می‌بینیم اعتقاد به معنویت و ماورا وجود داره. هنوز رمال‌ها و طالبینا مشتریان خیلی پرپاقرص خودشون دارن. شنیدم اخیراً از بعد از باشگاه‌های اروپایی برای برد و باخت جادوگر استخدام می‌کنن.
بله.
یعنی نشون میده که خالگیرا و قهوه خلاصه دیدن اون ته استقام دیدن نه تنها هست، بلکه بسیار قوی مستحکم و با بازار بسیار گرمی روبروست. حتی در جوامعی که به اصطلاح خودم ساینسی کالن، یعنی مبنای فکریشون با علم تجربی است.
بله.
این جوامع پوزیتیویستی با وجود این دیدگاهی که دارن باز میبینیم که پابندن به من، چون نمیشه ما اعتقاد و معنویت رو یا اعتقاد با ماورا رو ندید بگیریم، مخصوصا که معتقد بشیم که بالاخره این ماورای دنیا برای این دنیای ظاهر مستقیما یا غیر مستقیم تأثیر میذاره.
بله بسیار ممنونم. نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید که میتونه مکمل اون پرسش قبلیمون هم باشه، که اگر ما تبارشناسی کنیم فرهنگ خودمون رو، هم به لحاظ حالا شأن انسانی، فطرت انسان گرایش به معنا و معنویت جویی داره، و هم به لحاظ فرهنگ ایرانی اشاره فرمودید به جریانات عرفانی میترائی و غیره، ما این پیشینه رو در فرهنگ خودمون مشاهده میکنیم و طبیعیه که ایران همیشه گرایشات عرفانی و تنوعات عرفانی، به ویژه که در چهارراه تمدن اون زمان هم قرار داشته و با فرهنگ‌های مختلف در داد و ستد بوده، همیشه این جریانات عرفانی وجود داشتن و این نشون میده در زمان جدید هم ما باید که با توجه به این پیشینه مدیریت، کنترل و مراقبت جهت بهداشت معنوی جامعه و فرهنگ داشته باشیم، و الا معنویت و عرفان همیشه در فرهنگ ما بوده، هست و خواهد بود. و احیانا زمانهایی که ممکنه کمکاری کرده باشیم در ارائه خوب به روز و کارآمد، طبیعی است که جریانهای مختلف یا شبه عرفانها بکوشن اون آتش رو ولو به نحو کاذب سیراب کنن. بسیار سپاسگزارم. در ادامه حالا آنچه که ما با این جنبشهای نوظهور روبرو هستیم، دوست دارم بدونم که زمانی که یک گروه یا فرقه‌ای در حقیقت مشغول به کار از این عرفان‌هایی که حالا برخیشون هم فقط در سطح ترجمه یک رمان یا مثلا یک کتاب داستان و اینها نبوده، بلکه حتی تشکیلات سیستماتیک در واقع در ایران به وجود آوردن، نحوه جذبشون یا عللی که بعضن موفق می شدن تعدادی رو به خودشون جذب بکنن، به نظر حضرت عالی چه بوده؟
من اگه اجازه بدید من یه توضیح مقدماتی در خود تقسیم بندی این
اطلاعات داشته باشم.
اونایی که در ایران آمدن و ما باشون بالاخره یه نوعی ارتباط پیدا کردیم و بعدش هم موزگیری هایی به وجود اومد، کلن در سه عرصه بیشتر ظهور پیدا نکردن. یکی در عرفان‌های غیر الهی و التقاطی بود که عمدتاً از عرفان‌های شرقی استفاده کرده بودند با یه سری آموزه‌های جدیدی که از لیبرالیسم و از دیدگاه‌های مدرن دنیاگرایانه تلفیق شده بود، مثلا مثل اوشو، مثل اکنکار و اینها، که ما تا یه حد زیادی مثلا با اوشو درگیر شدیم به نوعی. اینا بیشتر مفهوم های هرمنوتیک و مفهوم گرا داشتن، مفهوم شناسی داشتن. چون میدونید در بحث هرمنوتیک سه دیدگاه وجود داره. اصلا هرمنوتیک من توضیح بدم، هرمس یکی از اصول های یونانه، به معنی کسی که پیام رسان بوده به خدایان کوه اولمپ.
بله.
سه اصول اینها. و خدمتتون عرض کنم که هرمنوتیک یعنی که اون قدرت و علمی که بتونه معنا کنه متون الهی رو.
بله.
اول اینجوری مطرح شد، بعد از بحث اون حرکت رنسانس و اون تحولاتی که در کلیسا انجام شد، ماتر لوتر اینا اومد ترجمه کرد برای اولین بار متون دینی رو. بعد اینجا یه مشکل بود که آیا منظور درسته. خدا مهمه؟ آیا اونی که من میفهمم مهمه یا اونی که از متن در میاد؟
بله.
اینجا مثلا کسان بزرگی مثل نیچه و امثال اینها اومدن گفتن که اونی که ما میفهمیم مهمه. حالا منظور گوینده چیه یا متن چیه بس دیگریست، اونی که من میفهمم اهمیت داره. خب این گونه باشه، به تعداد افراد ما در حقیقت ترجمه از یه متن داریم. همین مسئله باعث میشه که
خب آقای دکتر، این بحث هرمنوتیک رو حالا معنا فرمودید، همینجا نگرش دارید که ادامش به اقسامش میرسیم. مهمان تلفنی برنامه هم الان روی خط هستن، جناب آقای دکتر احمد غفاری، عضویت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر غفاری، خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر خدمت جناب عالی و مهمان محترمتون، خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب دکتر غفاری، بحث ما امروز در این برنامه عوامل شکل‌گیری و توسعه فرقه ها در جامعه ایرانی و علل جذب و گرایش افراد به اونهاست. میخواستم نظر حضرت عالی رو در این رابطه بدونم که چه عواملی منجر به شکل‌گیری این فرقه ها در جامعه ایران شده؟ در این رابطه آیا علل روانشناختی یا جامعه شناختی یا فرهنگی کدام مؤثر بوده به زعم حضرت عالی؟
خیلی متشکرم. موضوع بسیار خوبی رو مورد توجه قرار دادید. بحث معنویت گرایی و دلایل گرایش به معنویت های نوظهور، همونطور که فرمودید و همونطور که همگان مستحضرن، ما در پذیرش معنویت به چیزی غیر از فطرت نیازمند نیستیم. فطرت انسانی کفایت میکنه برای گرایش به فطرت، به سمت معنویت. اما علت این که فرقه های انحرافی در این میان مورد استقبال قرار می گیرند، اینها میتونن عوامل متنوعی داشته باشند. از پنجره های مختلفی میشه به این توجه کرد. من یکی از این اضلاع رو در ابتدای عرضم پررنگتر می کنم و اون بستر فرهنگی و اجتماعی مردم ایران هست. مردم ایران در بافت جمعیتی خودشون، در بستر فرهنگی خودشون، یک مردم معنویت پذیرند. مردمی معناگرا و مردمی دین پذیر هستند. مردمی متمایل به خدا هستند. مردمی متمایل به متافیزیک هستند. این یک نکته. نکته دوم این که در تاریخ سنتی مردم ایران همواره جایگاه محوری روحانیت یک جایگاه بیبدیل بوده. روحانیت در تاریخ سنتی ایران فقط در جایگاه افتاء قرار نگرفته بوده. یعنی وظیفه روحانیت در تاریخ سنتی ایران صرفاً وظیفه فقاهت و فتوا دادن نبوده. روحانیت ایرانی وظیفه ای بیش از افتاء رو برای خودش تصور می کرده و در اموری مثل معنویات اجتماعی ایرانی هم دخالت می کرده. گاهی اوقات شخصی دچار یک تعلم روحی بوده، به روحانیت مراجعه کرده و ذکر از او دریافت کرده. ذکر و امور مرتبط با او مانند دعاهای ویژه برخی مشکلات و رنجها توسط روحانیون شیعی به مردم داده می شده. کتابهایی هم در این زمینه نگارش شده. این وظیفه‌ای بوده که روحانیت شیعی برای خودش تصویر می کرده. این نکته دوم. نکته سومی که اضافه می کنم اینه که متاسفانه به دلایل مختلفی روحانیت شیعه در دهه های اخیر یا در سده اخیر جایگاه خودش رو به دو موضع تقلیل داده. موضع اول موضع فقاهت و افتاء هست. اجتهاد فقهی رو خیلی جدی نگاه میکنه و به او به طور ویژه میپردازه. و موضع دوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ورود روحانیون به مسائل سیاسی و مسائل حکمرانی و حکومتی. این دو موضوع در دهه های اخیر یا در سده اخیر پررنگ شده.
درسته.
و مسئله‌ای تحت عنوان جایگاه محوری روحانیت در مسئله معنویت کمی به حاشیه رفته. البته این موضوعی که عرض می‌کنم به عنوان یک گزاره موجبه کلیه نیست. این در حالی است که در شاید در دهه های پیشین شرایطی متفاوت رو روحانیت شیعی رقم می زدند و جلوه بخشی می کردند. خب وقتی پمپاژ معنویت شیعی خالص در جامعه کمرنگتر می شه و مردم نمی توانند یا نمی بینند در واقع ظهور بخشی مباحث معنوی متنوع رو از سوی روحانیت شیعی، در اینجا طبیعی است که میکروفون های دیگری فعال خواهد شد و معنویت نماهای علی تلاش خواهند کرد نسخه های خودشون رو به عنوان نسخه های واقعی به مردم عرضه بکنند و شگرد های قلابی خودشون رو تحت عنوانی مثل عنوان ناب و پاک معنویت عرضه بکنند.
بسیار سپاسگزارم. این بحث رو همینجا نگه داد دکتر. من به شما بر میگردم، به ویژه با این پرسش که دلایل و علل در واقع جذب افراد به این فرقه ها و احیانا کمکاری ها یا کارهایی که باید می شده و نشده، این رو با شما ادامه خواهم داد. در خدمت آقای دکتر سید احمد غفاری عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران بودیم، با ما همراه هستند. یک فاصله از پخش می گیریم و برمی گردیم.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها، در راه و بیراه.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه همراه ما هستید. عنوان و موضوع برنامه ما در این جلسه عوامل شکل‌گیری و توسعه فرقه ها در جامعه ایرانی و علل جذب و گرایش افراد به اونهاست. با دو کارشناس محترم جناب آقای دکتر داوود کمیجانی رئیس مرکز شیعه شناسی امام هادی علیه السلام و جناب آقای دکتر سید احمد غفاری عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران همراه شما هستیم. برمیگردم خدمت جناب آقای دکتر داوود کمیجانی و بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر در باب هرمنوتیک و معنای اون صحبت فرمودید، ادامه اون در اقسامش و ارتباطش با بحث معنویت رو میشنوید.
خیلی من تشکر میکنم قبل از اینکه بحث شروع کنیم از نکاتی که آقای دکتر فرمودن. البته خب شاید در یه زمانی خلأ بود، ولی کن علما و طلاب تلاش کردن که ترمیم کنن و علت افول امروزی این فرقه در جامعه شاید همین باشه. من داشتم عرض میگم خدمتون که ما اگه بخوام ماهیت شناسی کنیم این نهلها و گرایش های معنوی گرایی که در ایران هستش، با سه گروه از این طیف آشنا میشیم. یکی کسانی که اینها التقاطی بودن، غیر الهی هن و از مکاتب خیلی قدیمی کهن مخصوصا در شرق استفاده کردن، بله. از یوگا، از بودا، از بعضی از بالاخره دیدگاه های هندی و بعد التقاط هایی هم داشتن با برداشت های از معنویت، یعنی باور ماورایی، مخصوصا گرایش های عرفانی مسیحی مثل اکانکار و اوشوی که خدمت رو عرض کرد. گروه دیگه هستن که اینا مکاتب الحادی هستن، اینا کلن ضد خدا هستن، مثل شیطان پرستی که آنتوان لاوی در آمریکا به وجود آورد و هوی متال و بلک متال که بالاخره اینجا یه مدت خیلی محدودی رخ کرد در بین جوانانی که کلن با فرهنگ حتی بومی خودشون آشنا نبودن. بیشتر کسانی بودن که یا از خانواده‌های متمولی بودن که سفرهای متعددی داشتن به خارج، یا در ارتباط مستقیم بودن با یک دیدگاه و یک نگرش از خود بیگانگی به فرهنگ غربی. و سومین گروه، گروه های علمی غیر علمی که ما بهش میگیم گروه های تلپاتیک، که اینا عمدتاً دنبال مدیتیشن بودن، یعنی به عنوان یک سیستم آرامیدگی مسئله نگاه کردن. خب این مکاتب که از جمله همین مکتب التقاطی که بود، عرفان حلقه که در ایران خیلی تأثیر گذاشت و هنوزم باز سازمان تشکیلاتش باید محدودتری اما به صورت از زیر زمینی وجود داره، اینا اومدن که اینا حرفشون این بود که ما میخوایم مسئولیتاتون رو برداریم از رو دوشتون، انقدر دغدغه نداشته باشید، انقدر نگران نباشید و یه سیستم آرامدگی با تبلیغ رفع مسئولیت، یعنی شما قیودتون رو کنار بذارید و رعایت مقررات شرعی و قانونی و اجتماعیتون رو، مخصوصا اونایی که نقش های اجتماعی به شما تحمیل میکنه، مثل مادر بودن، مثل همسر بودن، مثل فرزند بودن، کنار بذارید و